بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه. حضرت امام حسن علیه السلام حدیث امروز از این وجود با برکت در سفینة البحار هم هست، در خود بحار هم موجوده. حضرت فرمودن عجبتو لمن یتفکر فی معکوله کیف لا یتفکر فی معقوله فیجنب بطنه ما یعزی و یود و صدره ما یردی. حضرت فرمودن من تعجب می کنم برای کسی که اهل تفکر و اندیشه در خوراکش هست، معکول غذای جسم، در خوراکی هایی که داره میخوره تأمل میکنه، بهداشتی باشه، مسموم نباشه، مونده نباشه، در غذای جسمش اهل تفکر و اندیشه است. کیف لا یتفکر فی معقوله، چطور در غذای روحش، معقول غذای روح عقل، بحثی در اتحاد عاقل و معقول در فلسفه و حکمت که عاقل و عقل و معقول همه یکی هستند. معقول اینجا نماد روحه. در غذاهای جسمانیش تفکر داره، اما در غذاهای روحانیش تفکر نداره. وقتی که صحبت جسمشه مراقبت داره، آلوده نشه، نظیف نگهش داره، اما فیجنب و بطنه ما یعزی، اون چه که شکمش را اذیت و آزار میکنه، ناراحت میکنه، مبتلا میکنه. هم امروز مثلا در بیماری منحوس کرونا چقدر مراقبت میکنن که جسمشون گرفتار نشه. حضرت میفرماین که ما تعجب میکنیم از انسانی که در معکول و خوراک جسم و غذای جسمش و تنش تفکر و اندیشه میکنه، هر چیزی رو نخوره و یود و صدره ما یردی، اما صدر، قلب و آه علمش را اون چه که هست دیگه و اون چه که او را پست میکنه و به زمین میزنه و خار میکنه، میبینیم بهش متاسفانه انجام میده. حضرت صلوات الله و سلام علیه حضرت امام حسن علیه السلام میفرمایند که باید انسان همون طوری که مواظب غذای جسمشه مواظب غذای جانش باشه. غذای جان ما، ابزار جسمانی ما، ابزار اون هست. قوای جسمانی ما ابزار قوای روحی ما و قوای باطنی ما هست. چشم و گوش و این ابزار، چشم و همه اینها ابزار هستند. ما گاهی از اوقات تشبیه میکنیم، در بعضی از نوشته هامون هم نوشتیم، این جسم انسان دارای 5 بندر ورودی است. چشم است، دو چشم است، دو گوش است و بندر دهان، و از همه بندرها مهمتر این بندر دهانه. حضرت امام مجتبی گویا می فرمایند انسان باید مراقب باشد که این خوراک جسمانیش هم تبدیل به خوراک معنوی میشه. علم رو از هر کس هر کس نمیتونه بیاموزه، فرهنگ رو از هر کس هر کس نمیتونه بیاموزه. باید ببینه آیا این اندیشه هایی که هست از چه کسی هست، آیا مسمومه مسموم نیست، آیا با شبهات علمی و شهوت های عملی خدای نخواسته همراه نشده. هر چیزی رو انسان نباید بخونه، هر چیزی رو نباید حتی بنویسد. بله، بالاترین نوشته ها نوشته هایی است که از جان برخیزد، نه این که خدای نخواسته است تبلیغات مسموم و چیزهای مسموم. آیه کریمه قرآن فلینظر الانسان الی طعامه، ذات باری تعالی فرمودن باید آدم به خوراکش نگاه بکنه. این طعام در اینجا اعم از طعام جسم و طعام روح و جان. امام سجاد علیه السلام در ضمن تفسیر این آیه شریفه که کلمات ائمه تفسیر واقعی آیات الهی هستند، ایشون فرمودن فلینظر الی علمه، این طعام را به معنای علم گرفتن، باید نگاه به علمش بکنه، از چه کسی فرا میگیره، از چه کسی آموخته، به چه کسی میآموزد. خدای نخواسته بد آموز نباشد، طوری نباشد که خدای نخواسته فکرش را برای ابد اسیر بکند. و این یه نکته تربیتی است که همه والدین به خصوص حوزه های علمیه و بالاخص مجامع علمی حوزوی که اندیشه های مردم در دستشونه باید مراقبت بکنن که هر چیزی به خوراک فکری مردم و اندیشه مردم وارد نشه. و جهاد علمی همانند جهادهای دیگر بلکه بالاتره، و جهاد علمی به این است که انسان شبهات رو جواب بده و شاید این مسائل مستحدثه و مسائل حتی راجع به کرونا شما ملاحظه می فرمایید چقدر شبهات رو وارد می کند، شبهاتی که از این بیماری منحوس دشمن می خواد سوء استفاده بکنه. اینجاست که ما همونطور که توصیه های بهداشتی رو مراقبت میکنیم و جسممون رو انشالله تبارک و تعالی سالم نگه میداریم، باید روحمون رو هم در مقابل بلاهای وارده، در مقابل حوادث وارده بیمه بکنیم و بیمه روحمون با تهجد و توکل و توسل و با تقوا ان شاء الله بیمه میشه. اتقوا الله و یعلمکم الله. بله، اول تقواست، بعد تعلیم آیه شریفه قرآن. و اگر ما تقوا رو داشتیم میتونیم به تعلیم هم و علم واقعی برسیم، که علمی که بعد از تزکیه باشد و آموزشی که بعد از پرورش روح باشد، اینجا جایی است که دیگه خوراک روح هم طوری که حضرت حق می‌خواهد وارداتش. جسم ما وارداتی دارد و صادراتی دارد، اگر وارداتش غذای حلال باشد صادراتش هم انسان‌های موفق و فرزندان موفق خواهند بود، که حضرت امام معصوم علیه السلام فرمودن لقمه حلال و روزی حلال یبین و فی ذریت الانسان یا فی ذریت، در ذریه انسان تمثل پیدا میکنه. ان شاء الله رزقنا الله ایانا و ایاکم، که بتونیم هم برنامه ریزی برای جسم داشته باشیم، مراقب جسممون باشیم، و هم مراقب برای مراقبت روح داشته باشیم و کسی که نفس بکشیم، و همانی که یا ولی العافیه نسألک العافیه، عافیت دنیا و آخره. اما ادامه بحث، در جلسه گذشته به حمد الله رب العالمین که بحث نظر بود و بیماری کرونا، به این نتیجه رسیدیم که اگر موضوع نظری با بحث مراقبت ها تزاحم داشته باشد، ما باید ببینیم نظری که کرده روز عرفه یا یه روز خاصی اگر موضوع خاص است و روز خاص است و قابل جمع است، هم مراقبت داشته باشد هم شرکت در عزای حضرت ابی عبدالله یا جمعی که نذر کرده یا عرفه‌ای که نذر کرده که بهتر است. اما اگر جمع نشد و موضوع نذر طوری بود که قابل تأخیر است، باید به تأخیر بندازد و بعد از تأخیر انداختن در اولین شرایطی که میتواند وفای به نذرش بکنه، باید وفای به نذرش داشته باشه. اما اگر نه، روز خاص است، عرفه است، روز محرم است، روز خاصیه، عاشورای حضرت ابی عبدالله الحسینه و اون روز به هر دلیلی نمیتواند شرکت بکند به دلیل مزاحمت با دستورهای پزشکی و مراقبت‌های ویژه، اینجا ما عرض کردیم چون حق الناس مقدم است، بعید نیست که حق اللهی که حق نظر باشد بر ناظر حاکمیت پیدا می کند و نظر دیگه گویا سالبه به انتفاع موضوع می شود. ادای نظر واجب نیست، چرا؟ چون ادای نظر با واجب مراقبت منافات داره. پس اگر بتواند جمع کنه جمع بکند، اگر نتونست در نهایت ادله وجوبی که حق الناس درش باشد بر حق الله مقدمه. یکی دیگه از مباحثی که خیلی مورد نیازه و در بحث کرونا همگاهی وقتا سوال میشه، عنایت دارید در بحث مراقبت ها و مسائل پزشکی، از الکل زیاد استفاده میشه، چه برای بهداشتی کردن و ضد عفونی کردن و احیانا گاهی وقتا برای درمان هم ببینیم استفاده میشود یا استفاده نمیشود. حکم استفاده الکل در بیماری کرونا چطوری است و آیا اگر یک روزی درمان بیماری خاصی من جمله کرونا و امثال کرونا، درمانش به استفاده از چیزی شد که حرام است، اگر به این نتیجه رسیدیم که الکل حرمت عقل داره، آیا استفاده کردن برای درمان ما مجاز هستیم یا مجاز نیستیم؟ و به تعبیری آیا درمان باز حرام حرمت دارد یا حرمت نداره؟ اینا سوال هایی است که باید انشالله در این بحثی که راجع به الکل داریم و بحث مسکرات داریم به عبارت بهتر بیان بشه. خوب، میدونید که باز همونطور که بارها عرض کردیم، موضوع شناسی در فقه یکی از کارهای ضروری است که ما هم ضروری میدونیم در مسائل فقهی، به خصوص در مسائل مستحدثه، گرچه که شاید بعضی از نظر آقایان و مجتهدین بزرگوار این باشد که حکم کار فقیه هست و اختصاص به فقیه داره، اما موضوع اختصاص به فقیه نداره. شاید در نگاه اولی این چنین باشد که بله حکم در حیطه اختیارات فقیهه، اما موضوع کار فقیه نیست. اما به نظر ما موضوع شناسی برای یک فقیه یه فضل خاصیه، همونطور که در روایات داریم ذالک فضل، یک فضلی هست که کارگشای در احکام هم هست. فقیهی اگر موضوع مسئله و موضوع حکم را بشناسد، حکم را راحت تر میتونه تبیین بکنه. و یکی از همین موضوعات همین بحثی است که الان ما درش هستیم، یعنی بحث علی‌الکل مایه عالی و ترکیب یافته از هیدروژن و اکسیژن و کربن که در عصر حاضر و الان بسیار کاربردهای مختلف پزشکی و غیر پزشکی داره. پس در این جهت هیچ شک و شبهه‌ای نیست و ما باید حکمش رو استخراج بکنیم و ببینیم آیا این مایع هم نجس است و هم حرمت شرب دارد، یا حرمت شرب دارد اما نجس نیست و پاک است. کدام یک از اینا هست؟ یکی از موضوعهای مشابهی که به عنوان موضوع با این بحث ما تشابه خاصی داره، چون روش استنباط مسائل مستحدثه رو عرض کردیم، ما باید ببینیم در آیات ما، در روایات ما کلمه مشابهی یا موضوع مشابهی دارد یا ندارد. این بحثی که بحث علی‌الکل باشد، ما عرضمون اینه یه ارتباط خاصی با بحث خمر داره و با بحث مسکر و مسکرات داره در فعل. و جالب این است که خمر هم آیات داریم هم روایات داریم نسبت به خمر، و نسبت به حرمت خمر هم، خمر در لغت به معنی پوشانیدن و پنهان کردنه، و شراب و خمر رو از این جهت شراب و خمر میگن چون عقل انسانی رو میپوشاند بهش میگن خمر، و مخمر هم که میگن به همین جهته، و مخمور هم که به کار برده میشه به همین جهته. این به لحاظ لغت. و در عرف باید ببینیم که آیا هر مایع سکر آوری خمر است یا مایع سکر آوری خمر است که از انگور باشد، یا مایع مست کنندهی به تعبیری خمر است که از چیزهایی باشد که در روایات ما بیان شده که خمر از اونها ساخته میشه، مثلا انگور، خرما، حتی عسل، نبیذ و موضوعات دیگری که در روایات ما مطرح شده. یا نه بگیم اون چه که تخمیری درش صورت بگیرد یا سم ماقل خم، کدام یک از این هست؟ پس ببینید موضوع خیلی مختلف شد. ما وقتی که به سراغ آیات شریفه میریم، حدود 6-7 آیه ما داریم که کلمه خمر در قرآن به کار برده شده. انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. میبینیم تعبیر داره که خمر و میسر رجس. اکثری از آقایان فقها این رجس رو به معنای نجس و نجس گرفتن. خب اگر این طوری باشه، راغب اصفهانی هم رضوان الله تعالی علیه در کتاب مفردات ایشون میگه رجس همون نجسه و نجسه، و اگر این طوری باشه میتونیم بگیم که خمر نجسه یا رجسه. ما در تحلیلی که داریم ظاهرن رجس اعم از نجس و غیر نجس باشه، هم پلیدیست هم نجسیست، و ما نمیتوانیم به طور دقیق بگیم که رجس مرادف با نجسه. چرا؟ تصادق با نجس دارد، اما عینیت با نجس نداره. پس اگر اینطوری باشد ما باید ببینیم در کجا رجس نجسه. این یک مطلب که قابل تأمله و در کتاب‌های لغت هم میتونید ملاحظه بفرمایید، لسان، مسواک، صحاح اللغه و بقیه که دیگه وارد کلماتشو نمیشیم، ملاحظه میفرمایید اینها رجس و اعم از نجس و غیر نجس گرفتن. و در روایات ما هم رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه که به این حدیث هم اهل عامه استناد کردند و هم امامیه فرمودن الخمرو من هاتین شجرتین، خمر از این دوتا شجره است، اشاره کردن به نخل و عنب و درخت انگور. اگر اینجوری باشه میتونیم بگیم که آیا این تخصیص است یا تمثیله. اگر تخصیص باشه ما باید بگیم خمر فقط از خرما و از عنب اطلاق خمر برش میشه در عرف شریعت. پس ببینید ما یک واژه داریم، یک عرف مردم داریم و یک عرف متشرعه و شریعت داریم، یا اگر قائل شدید به حقیقت شرعیه. آیا حقیقت شرعیه کلمه خمر برای چه هست؟ ما میبینیم متداوله از کلمه خمر، هر نوع خمری را در بعضی از عرفا هم حتی خمر نمیگن، خمر و شراب را به ساخته شده و تخمیر شده از انگور میگن. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل روایات مختلفه ای رو نقل می کنند که در این روایات بعضی از این باب رو ملاحظه بفرمایید، باب 38 و در باب 38 حدود 17 روایت ایشون نقل می کنند. باب 38 ابواب النجاسات در کتاب الطهاره، باب نجاست الخمر و النبیذ و الفقاء و کل مسکره. ببین عنوان بابم اینه، باب 38، باب نجاست الخمر و النبیذ و الفقاء و کل مسکره. از مجموعه این روایات ما این استفاده رو میکنیم که عنوان خمر در بعضی از روایات 5 منشأ و 5 چیزی که تبدیل به خمر میشه، انگور است، خرما است، عسل و موضوعهای مختلف. و در بحث نجاستش هم روایات هم روایت صحیح است. یک روایت که اولین روایت هم هست، این روایت در کافی هم هست، در تهذیب هم هست، در استفسار هم هست، یعنی میتونیم بگیم در کتب اربعه همش هست. جناب کلینی نقل میکنن محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر عن علی ابن مهزیار عن فضالت ابن ایوب عن عبدالله ابن سنان قال سأل ابا عبدالله علیه السلام. عبدالله ابن سنان از پدرش نقل میکنه که از امام صادق سوال کرد، از حضرت این سوالو کرد، ان الذی یعیر صوبه لمن یعلم انه یاکل الجریه. جری این مارماهیه، ماهیای حرام، یهودی هایی که به تعبیری حرامخوار هستن. او یشرب الخمر، یا شرب خمر داره، فیرده ای صلی فیه قبل ان یغسله. سوال کرد که ما با یهودی ها زندگی میکنیم، اینها خوراک ماهی حرام دارن، اینها شرب خمر دارن، جامعه بهشون عاریت دادیم، این جامعه رو بردن استفاده کردن برگردوندن، آیا ما درش نماز بخونیم قبل ان یغسله؟ قال لا یصلی فیه حتی یغسله. حضرت فرمودن نماز نخونی تا این رو شستشوش بدید و طهارتش بدی. خب از این میتونیم استفاده بکنیم که خمر خودش نجسه و قطعا آنی که نجس باشد حرمت عقل هم داره. خب این یک روایت. یک روایت دیگر باز جناب زراره نقل میکنن، هم از امام باقر هم از امام صادق علیه السلام، داره که فلخر فلخمره یصیب و صوب الرجل انهما قال لا بأس به ان یصلی فی. ببینید نیواز این جز مقابل اون روایت قبلیه. سوال کردن که جامعه بهش خم رسیده، آیا درش نماز بخونیم یا نماز نخونیم؟ قال لا بأس به ان یصلی فی. خب ملاقات با نجس باید نجس باشد. انما حرم شربها، شربش حرامه، اما خودش حرام نجس نیست. یا در روایت دیگر باز همین جناب زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اذا اصاب صوبک خمرون او نبیزون یعنی المسکر فقسله ان عرفته. ببین اینجا هم نبیز اضافه شد و علاوه بر این عنوان مسکر آمد. این روایات که انتخاب شده با حساب کتاب ها، یکی عنوان خمر داشت و این که باید شسته بشه یعنی نجسه، یکی عنوان خمر داشت و اصابت به جامه داشت و حرمت شراب بود و طهارت خمر بود، یعنی تطهیرش لازم نیست، تطهیر جامه. در این روایت هم عنوان خمر است هم عنوان نبیزه و بعد حضرت فرمودن یعنی المسکر، عنوان مسکر اومده. حالا اینجا بین پرانتز، آیا ما میتوانیم بگیم الخمر مسکر و یقیناً الخمر مسکر و آیا میتونیم هم بگیم المسکر و خمر و هر چیزی هم که مسکر باشد خمر است؟ و اگر این طوری باشد از اون طرف هم صحت بکنه، ما باید موضوعمون که مسلم شد حکممون مسلم بشه. حضرت فرمودن فغسله ان عرفت موضعه، اگر جاشو میدونی جامه تو آب بکش. و این لم تعرف موضعه، اما اگر موضعشو نمیدانی فغسله کله، همه جامه رو بشور، چون شبه شبه دایره علم اجمالی، همه جا باید شسته بشه دیگه، تمام اطراف تا یقین حاصل بشه. و این سلیت فیه فعد صلاته، اگه نماز خوندی نماز رو اعاده کن. فاعلمنی ما آخذون، بله بهی فوقع به خطهی و قرعتو، خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. ایشون میگه حتی من به خط حضرتم اینو دیدم. پس از این استفاده میکنیم که اصلا باید نجس دیگه، و این نجس که بود قطعا باید آب کشیده بشه. روایت دیگر، روایت یونس ابن رحمان، عن یونس ابن رحمان عبد الرحمن عن هشام ابن حکم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الفقاء. فقاء میدونید باز چه هست؟ ماء الشعیر دیگه. و این به این جهته که آیا فقاء هم خمر برش اطلاق می شود یا اطلاق نمی شود؟ فقال لا تشربه، حضرت فرمودن اینو نخور. فانه خمر مجهول، فاذا اصاب صوبك فاغسله. خب از اینم باز استفاده میشه که چه هست؟ نجس دیگه. باز روایت دیگر، ان عمار ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، لا تسلفی بیت فیه خمر ولا مسکر لان الملائکه لا تدخله ولا تسلفی ثوب قد اصابه خمر او مسکر حتی یقصر. عنایت دارید؟ باز اینجا داره که خمر اومده و باز او مسکر اومده. در بعضی از روایات واو و عاطفه است، در بعضی از روایات اوه. اگر او باشد خمرون او مسکرون، عنوان مسکر عنوان عامی می شود. آیا می شود باز افرادی هم داشته باشه؟ پس بنابراین ما خمری داریم، مسکری داریم. روایت دیگر، روایت جناب زکریا ابن آدم، روایت صحیح است. معمولا من روایت صحیحشو دارم میخونم. قال سألت ابا الحسن علیه الصلاه و السلام عن قطره خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر. آبگوشتی دارن درست میکنن، یه قطره ریخته، حضرت اینطوری فرمودن، قال یهراق المرق، آبگوش رو بریزید، او یطعمه اهل الذمه او الکلب و لحمق سله، گوش رو بشویید و کله. حضرت اینجا فرمودن آبگوش رو بریزید، اما گوش رو آب بکشید استفاده بکنید خودتون، اشکال نداره. اینجا میبینید که باز عنوان قطرتو خمرن او نبیزن مسکره. ما از مجموع اینها میتونیم این استفاده رو داشته باشیم که خمر به عبارت بهتر هر چیزیست که درش تخمیر باشد و مسکر باشد. و آیا خمر اطلاق دارد یا خمر مسکر خاصی است که از چه باشد؟ از عنب و انگور باشد. ما اگر الان متداول بین مردم رو، البته در اون زمان متداول در زمان ائمه رو ما پیش بریم، میبینیم که بیشتر وقتها شراب مصطلح بین اونها چه بود؟ خمری بود که از عنب بود، از انگور بود. گرچه که در روایات داریم از انگور، از خرما، از جو، از ذرت، از عسل، در بعضی از روایات داریم این پنج چیز خمر از این ساخته میشه. و در آیه قرآن هم که داریم لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، از یه طرف هم باز عنوان سکارا هم، یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. یا همین آیه‌ای که اول عرض کردیم خدمتتون، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والانصاب والمیس انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بعدم داره که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. و ما باشیم. پس در این جهت هیچ شک و شبهه‌ای نیست که خمر به عبارت بهتر مسکر است. و با پیشینه خمر وقتی که ما پیش میریم، دلائلی بر ناپاکی خمر هم هست. میدونید خمر اصلا یک شیء متداولی بین مردم بود، در زمان بعثت آقا رسول الله هم خیلی رایج بود. و در سال چهارم هجری حکم حرمت خمر آمد. روایاتش رو ملاحظه میکنید، وقتی که حکم حرمت خمر آمد در سال چهارم هجری، حتی عده‌ای آمدن پیش آقا رسول الله از کسانی که تازه مسلمان شده بودند، گفتن آقا شما هر حکمی رو که میخوایی بگو ما اجرا میکنیم، اما این حکم حرمت خمر برای ما خیلی سخته. و حضرت روایاتی آوردن و کلماتی بیان فرمودن که خیلی روایات سنگینه دیگه، واردش نمیشیم، بحث طولانی میشه. دلائل ناپاکی خمر، یکی اجماع، خدا رحمت کنه مرحوم سید مرتضی در کتاب ناصریاتشون که با قول مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، اگر ما کلماتی را به کلمات متقدمین بتونیم برسونیم و اجماعاتی رو حجیت داره، چون مثل خود روایاته، چون در کلمات متقدمین و تالی تل و ائمه معصومین سلام الله علیهم، از من رسمشون این بود، من بارها در بحثم محضرتون عرض کردم که همون متن روایت را به عنوان فتواشون می آوردن. مرحوم سید مرتضی در کتاب ناصریات ایشون ادعای اجماع کرده است، هم ادعای اجماع بر حرمت کرده است، هم بر نجاست کرده و هم بر نجاست و حرمت هر نوشیدنی که سکر آور باشه. و ایشون میگه که در نجاست و حرمت خمر هیچ گونه اختلافی بین مسلمانان نیست، ادعای عدم خلاف بین مسلمانان کرده است. جناب ابن زهره در کتاب قنیه که باز از قدما هستند، ایشون هم باز می‌فرماید و الخمر نجستون بلا خلافه، قطعا اونی که نجس باشد حرمت عقل هم داره، بعد داره ممن یعتد و به قابل اعتناع هم هست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مفسوطشون عبارتشون اینه، میفرمایند والخمرو نجستون بلا خلافن و کل مسکرن اندنا حکمه حکم الخمر. اصلا ایشون میفرمان هر مسکری پیش ما حکمش حکم خمره. حالا ما اگر یک مایه مسکر دیگری داشته باشیم باز هم میتونیم همین حرف رو بزنیم. مرحوم ابن ادریس در سرائر رضوان الله تعالی علیه ایشون هم همین حرف رو زدن. ایشون میفرمایند که اجماع و در نتیجه خمر نجسه و اگر به لباس هم لباسی هم آلوده شد باید تطهیر بشه. مرحوم علامه هم در مختلف، محقق، شهید اول، شهید دوم، همه اینها در کتاباشون این حرف رو بیان کردن. خب این یک قسمتی از آقایان قدما. چون بنابر مبنای فقه عامه و خاصه پیش میریم، فقهای عامه هم همشون در این قسمت اجماع دارن که خمر حرمت عقل دارد و نجاست دارد. یعنی فقهای عامه هم در بحثش هیچ شک و شبهه‌ای ندارن. اما از قدما مرحوم صدوقین یعنی پدر و پسر و ابن ابی عقیل و جعفی و بعدی ها جناب محقق اردبیلی و صاحب مدارک و محقق خونساری، اینا از کسانی هستند که قائل هستند به اینی که خمر نجس نیست و پاک است. مرحوم محقق در کتاب معتبر صاحب شرایع رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم مختصر داره هم معتبر داره، اصلا در معتبر مورد تمسک همه فقهای مذاهب، جالب اینه که این کتابیشون مورد تمسک همه فقهای مذاهبه. ایشون میفرمایند در کتاب معتبرشون فرمایند نجاست خمر اختلافیه و ایشون ادله اقامه شده بر پاکی و ناپاکی رو کافی و مقصود نمیدونن، و از باب احتیاط حکم به نجاست خمر میکنم. جناب علامه در مختلف رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه که والخمرو و کل مسکرن و الفقاء نجسون، بعد دارن و ذهب الی ذلک اکثر علمائنا. ببینید این کلمات رو من برای چه نقل کردم؟ برای این نقل کردم که شخصیتی مثل علامه هم دارن که اکثر علماء اینا دیگه اجماع درست نمی کنه. چرا؟ بخصوص در میان قدما هم بحث اختلافی بود. اولا که طبق مبنای اصول ما اجماع رو دلیل مستقل نمی دونیم، دلیلی داخلش رو در سنت می دونیم و اجماعی اگر باشد اجماعی حجت است که چه هست؟ کاشف از قول معصوم باشد. و با این اختلاف علما میتونیم به اجماع استدلالی داشته باشیم. حق این است که اجماع بله قابل تأمله. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه که ولا بأس ان تصلی فی ثوب اصابه خمر لأن الله تعالی حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته. ایشون کاملا تصریح دارن که حرمت شرب دارد، اما حرمت به عبارت بهتر نجاست نداره. و اگر به یک لباسی ریخ بله قابل تطهیر نیست و نباید تطهیر بشه. روایاتی هم پس بین تا به حال سیر بحث و عنایت بفرمایی. خمر در واژه و لغت بیان شد، در عرف مردم بیان شد، منشأش بیان شد، روایات رو محضرتون عرض کردیم. روایات دو دسته هستن و جالب اینه که در یه دسته 8 روایت داریم، در یه دسته 10 روایت معتبر داریم و روایات هر دو قسمت هم اعتبار داره. حالا ما باید چه بکنیم؟ اجماع رو هم که ما نتونستیم ثابت بکنیم، چون اجماع دخولی دیگه نیست و کاشف از قول معصوم نیست که امام داخل در مجمعین باشد تا ما بگیم حجیت داره. در نتیجه بحث خمر واقعا جمع بین روایات و استدلال بر بحث خمر یک مقداری دچار مشکل میشه. بعضی آمدن گفتن که حالا شاید ما روایاتی که قائل به این هست که خمر نجس نیست حمله بر تقیه بکنی. ما با کمال معذرت میگیم حمله بر تقیه مال وقتی است که علمای عامه حداقل موافق اون قول باشن و حاکمیت فقه عامه باشد و در اون زمان ما بحث تقیه رو بخوایم ثابت بکنیم. بحث تقیه هم اینجا خیلی کاربرد ندارد، چون علمای عامه چه هستن؟ همشون اتفاق بر نجاست دارن. پس بنابراین ما باید جمع بین این روایات را به چه داشته باشیم؟ ما عرضمون اینه که جمع بین این روایات این است که شک و شبهه‌ای در حرمت شرب خمر نیست، شک و شبهه‌ای در بله به خاطر آیات، به خاطر روایاتی که داریم. و اگر ما بتونیم رجس رو به معنای نجس بگیریم، با آیه شریفه میتونیم اثبات نجاست خمر رو داشته باشی. ببینید آقایان لغویین در بله رسان العلب داره که رجس و نجسون، الرجس و النجس. در کتب قدما هم داره النجس و غزر الله خارج من بدن الانسان و علا هازا فقط یکون و رجس و الخزر و نجاسه به معنا. خب اگر این طوری باشد، مرحوم سید مرتضی بعد از نقل آیه شریفه عبارتشون اینه که ان الرجسه و رجزه به معنا واحد فش شریعه، یعنی گفتن اینا یکیست. مرحوم شیخ توسی فرمودن ان الرجسه هو النجس بلا خلافه، چون فرمودن بدون هیچ خلافی. مرحوم علامه هم رضوان الله تعالی علیه در منتها فرمودن و رجس فی اللغه ان نجس. خب ما میتونیم با آیه شریفه ای که انما الخمر و میسر و رجس من عمل شیطان فشتنه بو از رجس اثبات نجاست هم بکنیم. ظاهرن رجس اعم از نجاست و غیر نجاست. وقتی که اعم باشد، ما نمی توانیم حقیقت شرعیه درست بکنیم. حقیقت شرعیه که نتونستیم درست بکنیم، اما تصادق رجس با نجس هیچ جای شک و شبهه نیست. خب عنایت داشته باشی، تصادق رجس و نجس هیچ گونه شک و شبهه درش نیست. این نمل کلام در اینه که رجس همون نجسه، یعنی تساویس یا تساوی نیست. میتونیم بگیم الرجس و نجسون، النجس و رجس رجسون. ظاهرن با تفحصی که ما کردیم این نیست، گرچه که در کلمات بزرگان اطلاق کردیم. وقتی که چنین باشد، ما از آیه شریفه قرآن احتمال نجاست می توانیم استفاده بکنیم، نه یقین به نجاست. و وقتی که احتمال نجاست را ما استفاده کردیم، می توانیم این حرف رو بزنیم که احتیاطاً باید بگیم نجس است، و حکم به نجاست را از باب احتیاط و از باب این که یه قسمتی از رجسون نجسون هست می توانیم استفاده بکنیم، تا ببینیم آیا در روایات هم میتونیم وجه جمعی داشته باشیم یا نمیتونیم وجه جمعی داشته باشیم. بعضی از علما عبارتشون اینه که الرجسو الشیء الغزیر و الرجسو یکون علا اربعت اوجو، در مفردات هم هست، اما من حیث و تب رجس، چهار وجه. پس رجس رو به معنی چیز پلید گرفتن و چهار وجه هم داره، گاهی وقتا به لحاظ طبع و اما من جهت العقل و اما من جهت الشر و اما من جهت کل ذالک کلمیده. گاهی وقتا هم پس بین، گاهی وقتا پلید بودن به لحاظ طبع آدم بدش میاد، به لحاظ عقل، به لحاظ شرع، گاهی وقتا به همه اینهاست مثل میته. و مرحوم راغب اصفهانی هم رضوان الله تعالی علیه میگه رج دارای مراتبه، یک مرتبهش مرتبه نجاسته. ظاهرا این فرمایش مرحوم بله مفردات، صاحب مفردات راغب اصفهانی و بعضی از بزرگان دیگر چیز خوبی باشد. ما میتونیم رج رو معنی چیز پلید و زشت و ناشایست بگیریم، و اگر این طوری باشد در پلیدیش هیچ شک و شبهی نیست، رجس به معنای شیء ناشایسته. اما اینی که نجس باشد، ما نیاز به دلیل خارجی داریم. و اما اینی که آیا نجاست یک حقیقت شرعیه باشد و بعد ما بگیم این حقیقت شرعیه به عبارت بهتر قابل استناد هست و ما در آیه قرار باشد استفاده بکنیم، نیاز به دلیل خاص داریم که اون دلیل خاص رو ما فعلا نداریم، تا برسیم به جمع بین روایات. تا به حال به این نتیجه رسیدیم که خمر شربش حرام است و به احتیاط نجس است و نجاست دارد، و در میان متقدمین هم قول به نجاست داریم، هم قول به عدم نجاست داریم، و از اطلاق آیه شریفه استفاده نمی شود. و در روایات هم بله عرض کردیم روایات هم مختلفه تا ببینیم آیا بحث الکل داخل در خمر است یا خارج در خمره. آیا باید ببینیم که کل مسکرات نجس هستن، هر مایعی نجسه، یا الکل طبیعی نجس هست و تخمیر دارد و الکل‌های صنعتی ندارد. اینها مباحث که انشالله ملاحظه بفرمایید با توجه به موضوع شناسی انشالله جلسه آینده وارد بحثش بشیم. پس تا به حال به این نتیجه رسیدیم که خمر نجس است احتیاطاً و خمر حرمت شرب دارد و شاید جمع بین روایات هم به همین جهت بشه جمع کرد، نه به تقیه‌ای که بعضیا فرمودن ان تقیه صادر شده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.